خوشحالیم که روزهای شنبه ما منور به نور قرآن کریم هست. از تفسیر سوره های جزء 3 قرآن کریم قرار هست بشنویم. در جلسات گذشته تفسیر سوره مبارکه علی رو شنیدیم، نکات خوبی را هم حاج امیر باقری فرمودن. امروز هم از تفسیر سوره مبارکه ناس خواهیم شنید. ما خدمت شما هستیم و میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أسكنم به حسب ترتیب کنونی قرآن آخرین سوره قرآن هست،
سوره
مبارکه. از سوره کوتاهی است که فضیلت های زیادی برش ذکر شده و آثار و برکاتی هم داره که حالا در زمین بحث بعضیش رو عرض میکنم. این سوره با سوره دیگری که سوره فلق هست که قبل از این سوره هست، از در ترتیب یعنی سوره فلق سوره 113 و سوره ناس سوره 114 قرآن است، طبق ترتیبی که در قرآن هست. البته این ترتیب نزول نیست، ترتیب کنونی قرآن هست که البته اون هم بزرگان و مفسرین معتقدن که این ترتیب هم از خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این دو سوره به لحاظ مضمون با هم نزدیکند و مشترک، لذا در مقام تلاوت هم دیدید در بسیاری از موارد دستور داده شده این دو سوره با هم خونده بشه. مثلا در نماز وتر بعد از سوره حمد توحید و معوذتین خونده میشه و به لحاظ مضمون هم به هم دیگه نزدیک هستن. حالا اون ارتباط مضمونی رو انشالله در ضمن بحثایی که طرح میکنیم خدمتون تقدیم میکنم و معروف به معوذتین هستن دیگه، که
سوره فلق و سوره مبارکه و سوره ناس.
حالا آثار زیادی هم در روایات برای تلاوت این دو سوره و مداومت بر این دو سوره ذکر شده و مضمون این دو سوره هم خودش گویای این مطلب هست. حالا ما از سوره ناس شروع میکنیم که آخرین سوره هست. اجمال سوره این هست که خدای متعال خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قل بگو. میدونید 5 تا سوره هست که با قل شروع میشه دیگه، این یکی 4 قل هست،
بله،
معوذتین و کافرون و توحید، یکی هم سوره جن هست با قل شروع میشه خطاب به نبی اکرم. به پیامبر فرمود بگو قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. یعنی از حضرت حق با 3 تا اسم یاد شده، یکی رب، یکی ملک،
یکی
اله. هر سم اضافه به عموم مردم شده، رب الناس، ملک الناس، اله الناس. البته پیداست خدای متعال رب همه کائنات، ملک همه کائنات و اله همه کائنات، منتها در این سوره خصوصیتی بوده که اشاره شده به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، اون کسی که رب مردمه، ملک مردمه و اله مردمه، که این 3 تا اسم الهی هم یه ترجمه‌ای باید بشه. خب از چی پناه میبرم؟ بگو پناه میبرم به خدای متعال با این 3 تا خصوصیت. من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه کننده‌ای که خناس است. خناس هم ترجمه ساده‌ش اینه، یعنی خودش رو آشکار میکنه و وقتی توجه به خدای متعال پیدا بشه پنهان میشه، خنوس داره، پنهان میشه و دور میشه از انسان. وسوسه‌گری که خناس است. الذی این وسوسه‌گر خناس کیست؟ توصیفش میکنه قرآن، یا وسوسه فی صدور الناس، در صدر و سینه انسانها متصرف و وسوسه میکنه، که حالا وسوسه‌هاش هم اشاره میکنه. من الجنت و الناس، و این وسوسه‌گر هم از نوع جن هست و هم از نوع ناس. یعنی بگو پناه میبرم به حضرت حق با این 3 اسمی که ذکر شد، از شر وسواس خناسی که در سینه های انسان ها وسوسه میکنه، متصرف در درون انسان، یه موقع دشمن در بیرون انسان، یه موقع در درون تصرف میکنه. البته این رو بگم، بعضی در توضیح وسواس گفتن در مصباح الشریعه است که وقتی بیرون انسان هست و قلب رو متصرف نشده و از اونجا وسوسه در قلب میکنه بهش میگن وسواس، و وسوسه است، این مرحله وسوسه است. وقتی مسلط به عقل شد از مرحله وسوسه دیگه گذشته مرحله غی و زلاله، مرحله‌ای است که دیگه انسان در به ضلالت میفته، وقتی در بیرون مرموز متصرف نشده قلب انسان رو وسوسه میکنه در قلب انسان. خب نهایت بکنید یه دو نکته رو مقدمتاً کوتاه بگم. نکته اول این است که این سوره ابتداءً خطاب به خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به ایشون دستور داده میشه قل اعوذ برب الناس. پس بنابراین این مخاطب اصلی خود ایشونه. حالا این چه خطری است که وجود مقدس نبی اکرم بعد از اون خطر پناه ببرن؟ آیا وسوسه در دل خودشون هست که بعضی گفتن، یا نه این چیز دیگری است؟ اونو بعد عرض میکنه. پس اصلی ترین معنای سوره که مراد از سوره است، همون معنایی است که خطاب به پیغمبر گفته میشه، پیامبر گرامی بگو من پناه میبرم به ملک رب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناسی که در سینه های انسان ها وسوسه میکنه، در صدور الناس متصرف میشه، دست میبره و وسوسه میکنه. این خود حضرت، اینو باید معنا کنیم، شاید معنی اصلی سوره است. ولی قبل از او این نکته رو مفسرین فرمودن که این سوره خطاب به ما هم هست. حالا از هر بابی که هست ما هم مخاطب به این سوره هستیم دیگه. یه باری هم عرض کردم که این قرآن کلام خداست که از زبان نبی اکرم جاری میشه و در واقع ما کلام خدا رو از نبی اکرم تلقی میکنیم از ورای حجاب نبی اکرم. لذا به این معنا ممکنه خطاب به ما هم
باشه،
به واسطه نبی اکرم باشه. برای حضرت بی واسطه است، برای ما
با واسطه،
خطاب با واسطه است. لذا در روایات هست وقتی این سوره رو میخونید بگید اعوذ برب الناس، یا سوره فلق رو میخونید بگید اعوذ برب الفلق، یا خطاب به ما هم هست دیگه. پس شما هم در معرض این خطر هستید و شما هم پناه ببرید از این خطر به حضرت حق، به رب و ملک و اله ناس. پس این یه نکته که هم حضرت مخاطبن، بعد از اون زاویه سوره معنا بشه، هم ما به هر صورت مخاطب این سوره هستیم، یه به تعبیر دیگه ما هم متوجهمون از این سوره که ما هم در معرض خطریم و بعد به خدای متعال پناه ببریم از شر این وسوسه. حالا نسبت به معنی دوم که ما در معرض وسوسه هستیم، یه مقدار سوره رو ترجمه بکنیم. نهایت کنید ببینید ما یک وسوسه هایی در درون ما هست، به تعبیر قرآن وسوسه نفسه و نعلم ما تو وسوسه بهی نفسه و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید که ظاهرن در سوره مبارکه قاف هست. یک وسوسه نفس داریم که نفس انسان با انسان وسوسه میکنه و حدیث میکنه و خیلی وقتا ما مبتلا هستیم، شاید خیلی ها هم مبتلا باشند. این یه مسئله است
و خود نفس این وسوسه رو اعلام
میکنه. بله، نفس وسوسه میکنه و میگم منتها عنایت بکنید هم نفس و هم شیطان گاهی انقدر به ما نزدیک میشن و تصرفشون در ما پنهانه که ما اونها رو با خودمون اشتباه میگیریم، یعنی خیال میکنیم که سخن خود ماست در حالی که سخن نفسه. عدوک نفس کلتی بین جنبک، این سخت‌ترین دشمن ماست، بین دو پهلوی خود ما هم هست. گاهی ما اینو با خودمون اشتباه میگیریم، حرفاش و وسوسه هاش رو خیال میکنیم مطالبات خود ماست، در حالی که دیگری است داره وسوسه میکنه، القاء حدیث میکنه. حالا من یه موقع یادم از یه عزیزی بحث از سوالات و شبهات بود که این شبهات پیدا میشه چه کارش کنیم. من عرض کردم ببینید قبل از اینکه دنبال پاسخش بگردید که حالا این پاسخش چیست، ببینید این سوال از کجا داره میاد، آیا منشأش کجاست؟ بالاخره این که نبود تا یک دقیقه قبل، پنج دقیقه قبل، دیروز، یه ماه قبل. این سوال و تردید و شکی که در دل من پیدا شد ریشش در کجاست؟ این حرف و حدیث هایی که در دل من هست ریشش کجاست؟ این یا از نفس انسان هست یا از شیاطین. اگر بد باشه، اگر خیرم باشه، مال ملائکه هست. دیدی در روایت هست که هر انسانی قلبش دارای دو گوش هست که در یک گوش ملک میدمد و در گوش دیگر شیطان، و مؤمن معید به روح الایمان هست و با ملکی که او رو تقویت میکنه. بنابراین این نکته مهمه که حرفهایی که در دل ما زده میشه، چون خیلی وقتا ما خودمون آرامیم، هوس ها و زینت های دنیا هم نیست، ناراحت میکنید اون چه ما رو تحریک میکنه گاهی زینت های دنیاست، گاهی فرض بکنید شیاطین بیرونی هستن. یه موقع میبینی نه اون هست، نه زینت های دنیاست، وسوسه نفسه. نفس شروع میکنه وسوسه کردن. حالا عرض میکنم حرفایی هم که میزنه، القاعات شیطانی به انسان میکنه، اعتقادات انسان رو زیر سوال میبره،
ایجاد میکنه و سوالات،
بله، ایجاد خیالات بد ایجاد میکنه، القاعات بد و خیلی هم نگرانش بودن، از ائمه علیهم السلام هم سوال میکردن. ائمه هم میفهمودن اینها در بعضی روایات داره کم کسی است مبتلا به این چیزا نباشه، اینا با ذکر خدا با توجه به خدای متعال رفت میشه. حالا من یکی دو تا روایت رو اجازه بده بخونم. یه بابی رو بزرگان ما نقل کردن در احادیث، در این باب مرحوم مجلسی بابی باز کردن در کتاب اخلاقشون در باب مساوی اخلاق، اخلاق سوء، یه بابی باز کردن تحت عنوان وسوسه، باب شک فی الدین و الوسوسه و حدیث النفس، شک در دین و وسوسه ها و حدیث نفسی که پیدا میشه. اونجا روایاتی آوردن که معصومین مکرر بودن شک از ما نیست، که خیلی وقتا این وسوسه ها مبدأ شک در انسان میشه. از امیرالمومنین در ثواب الاعمال مرحوم صدوق نقل کردن، اینجا مرحوم علامه مجلسی از ثواب الاعمال نقل میکنن حدیث رو، از امام صادق علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام ان الشک والمعصیه فی النار، شک و معصیت پایانش در آتشه و ظرف ظهورش هم آتشه. لیس منا ولا الینا، نه ریشه شک ما هستیم، یعنی از ولایت معصوم هیچ وقت شک در نمیاد، معصیت خارج نیست، کما اینکه معصیت از ولایت معصوم نیست، شک هم از ولایت معصوم نیست. اینکه بعضی ها گفتن شک خوبه، نه شک چیز خوبی نیست، ما به سرعت باید ازش عبور بکنیم، شک در حقایق، اصل یقینه در حقایقه. لذا اولیاء خدا هرگز شک نکردن، یعنی لحظه شک و تردید در دلشون نبوده، صاحب یقین بودن و هستن و خواهند بود، لحظه شک نکردن و شک نمی کنن. فهمود از امیرالمومنین فهمودن طبق این نقل شک از ما نیست، پایان شک هم کسی رو به ما نمی رسونه، نه از ماست نه به سوی ما، بعکس یقین هم از امامه، هم منتهای یقین خود امامه، انسان رو ملحق میکنه به وادی حق. معصیت و شک اینجوری نیستن، لیس منا ولا الینا. خیلی وقتا وسوسه های نفس اینجوری است، شک در انسان ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. منتها حالا در روایت فراوانه از امام رضا علیه السلام نقل شده که از حضرت از باب حدیث نفس سوال شد، فقال من یتیقا الله تحدث نفسه، کیه که میشه حدیث نفس نداشته باشه؟
همه به نوعی دوچار
ممکنه خواستن که بله. با زحمت یا از ابتدا با یه عنایت خاص نجات پیدا کردن، بعد از حضرت سوال کردن از وسوسه، ولو اینکه گاهی اوقات وسوسه نفس هم زیاد باشه. حضرت فرمودن لا شیء فیها یقول لا اله الا الله، با متوجه به ذکر توحید بشه، این ذکر توحید وسوسه رو از بین میبره، یا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا روایت دیگه‌ای که مفصل در کتب ما نقل شده. عرض کردم یک کسی آمد محضر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا هلاک شده. حضرت گفتن بله میدانم، شیطان میاد سراغت از تو سوال میکنه، میگه خب حالا میگه آدم رو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خب خدا رو کی آفریده؟ گرفتارت میکنه؟ عرض کرد بله همینجور. حضرت فرمودن که این نگرانی تو علامت ایمانته، اگر در تو ایمان نبود تسلیم شیطان میشدی، او تردید ایجاد میکرد، شما هم دنبالش میرفتید، چون میدونید شیطان دامهاش که فقط تحریک به گناه نیست، خیلی وقتا در اعتقادات صحیح انسان تردید ایجاد میکنه، بعد انسان رو به گناه میاندازه دیگه،
راحت تره.
همینطوری که انسان وقتی نفس رو شیطان وسوسه میکنه در مقابل جلوه های دنیا، میتونه مقابلش بیسته، مقاومت کنه، میتونه راحت حرکت بکنه. اگر مقاومت کرد علامت ایمانه، اونگاه که انسان رو به غیبت، دروغ، گناه، هر ظلم، تجاوز به حقوق دیگران دعوت میکنه، اگر مقاومت کردی علامت ایمان در انسان دیگه. اگر در مقابل وسوسه هایی که نسبت به اعتقادات انسان هم میکنه انسان بی تفاوت شد، معناش اینه که دیگه به شیطان واداده دیگه، ایمانش رو از دست داده. ولی اگر مقاومت کرد، نگران بود، خود این نگرانی علامت ایمانه. منتها چارش چیه؟ در این روایت حضرت بهش فرمودن که هر وقت آمد متوسل به این ذکر شو، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. البته این به معنای نیست که انسان در مقابل وسوسه های شیطان مجادله با شیطان نکنه، در مقابل وسوسه های نفس مجادله با نفس نکنه، باید استدلال کنه، مقابل استدلال او، مقابل حرف او حرف بزنه، کما این که وقتی در بیرون شیاطینی القا میکنن سوال و شبهه را، آدم نمیتونه از کنارش بگذاره، باید برگرده استدلال منطقی هم پیدا بکنه،
به نوعی در واقع اعتقادات خودش رو مرور بکنه.
بله، ولی این خیال نکنیم این استدلال مشکل رو حل میکنه، شما هزار تا استدلال هم بیارید دو سال بعدی رو باز دوباره بنابراین نیاز به این ذکر هم. خیلی وقتا وسوسه ها با ذکر، با توجه به خدای متعال، وسوسه نفس، حدیث نفس برداشته میشه. البته در قبال شیطان، در قبال نفس، در قبال کسانی که میخوان اعتقادات ما رو مورد سوال قرار بدن، ما حتما باید یه دستگاه منطقی، یک پاسخ عقلانی روشنی هم داشته باشیم که مجادله کنیم، جواب بدیم. ولی بدانیم که او هیچ وقت در انسان ایجاد یقین
نمی کنه.
باب سوال رو هم نمیبنده. خب این سوال رو جواب داری، سوال بعدی. پس یه مسئله ببینید، حدیث نفس که ما وسوسه نفس داریم، حدیث نفس داریم، شک ایجاد میکنه، ریب و بدگمانی ایجاد میکنه. اول شک، بعد ریب و بدگمانیه، سوء ظن نسبت به خدا و اولیاء خدا نفس در انسان ایجاد میکنه. همونطوری که تأکید شده به حسن ظن به خدای متعال، از سوء ظن بسیار پرهیز داده شده که انسان نسبت به خدا و اولیاء خدا سوء ظن داشته باشه. بعضی گفتن هر چی سوء ظن نسبت به خودتون داشته باشید. کار نفس و شیطان اینه، ما رو به خودمون خوشبین میکنن، عیب رو میاندازیم گردن خدا، عیب رو اون طرف میبینیم.
مثلا اینجا نفس و شیطان هم دست میشن با هم.
بله، خیلی وقت نفس از قوای شیطان میشه، در اختیار شیطان قرار میگیره، هماهنگی با شیطان میکنه. پس این یکی به وسوسه نفس داریم. حالا این یه امری است، یه نسبتی هم حتما با وسوسه‌های شیاطین داره، راه حلی هم داره. یه جایی بعد مجادله کرد، یه جایی بعد مقابله کرد، یه جایی بعد ذکر گفت، متوجه بود. فرض کن آدم که یقین میخواد مقابله این مجادلات، خب بعد سحرخیز باشه، اهل دعای سحر و مناجات سحر باشه، یقین پیدا میشه دیگه. خیلی از وسوسه‌های شیطان در روز با بیداری سحر و مناجات سحر رفع میشه، نه با استدلال. گرچه استدلال و اون پاسخگویی هم حتما باید بشه، و الا انسان یه جایی ضربه میخوره از نفس شیطان. اما یه بحث دیگری ما داریم و اون وسوسه شیاطین در ماست. این خیلی نکته مهمی است که قوای شیطان و جنود شیطان، لشکریان شیطان تو زندگی ما هستن، رفت و آمد میکنند. دیدید مثلا گاهی گفته میشه خانه‌ای که درش معصیت هست، غفلت هست، آواز غیر حلال هست، موسیقی هست، محل رفت و آمد شیاطینه. این مجاز نیست، واقعا رفت و آمد میکنند. و به عکس اگر خانه‌ای درش ذکر بود، محل رفت و آمد
ملائکه
و قوای ملکوتی عالم، اینا مجاز نیست. پس هم در بیرون رفت و آمد تو زندگی ما میکنند، همین که مخاطرات متعددی هم برای ما دارن که در قرآن ازش صحبت به میان آمده. گاهی گفته میشود که شیطان دعوت میکنه، یکی از کارهاش اینه، دعوتکم، واقعا ما رو دعوت میکنه. ما دعوت کننده های متعددی داریم، یکی از دعوت کننده ها شیطانه، یکی دنیاست، نفسه، یه دعوت کننده هم خداست و رسول خدا، داعیان الله. درسته؟
بله.
این که خدای متعال ما رو دعوت میکنه و ما هم لبیک میگیم، اجابت میکنیم. یکی از دعوت کننده ها شیطانه، ما رو به سوی خودش، به سوی دنیا دعوت میکنه. دعوت دیگه، وعده میده، دعوت میکنه، وعدتکم. بعدم روز قیامت میگه که من به شما وعده دادم و خلاف کردم، خدای متعال وعده داد خلاف نکرد، خودتون دنبال
انتخاب کردید.
اینجوری نیست که حالا من سلطه ای داشتم.
بله،
این یه جوره. گاهی اوقات اصلا بیش از دعوته سلطه پیدا میکنه. لیس لک علی عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر عباد من سلطه نداری، قناعت فرمودید. ولی و انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون، اونهایی که تولی به شیطان پیدا میکنن و او رو شریک خدا قرار میدن، او آرام آرام برایشون سلطه پیدا میکنه، دعوت تبدیل میشه به سلطان.
بعد
راه نجات از این سلطان رو هم قرآن میگه که یک ایمان، دو توکل به خداست. اونایی که ایمان میارن و توکل به خدا پیدا میکنن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الذین آمنوا ربهم ولا رب، حالا غلط نخونم، هم ایمان دارن، ایمان و توکل، این دوتا دو وسیله است که به وسیله اونها میشه از سلطه شیطان نجات پیدا کرد. مؤمنین و متوکلین بر خدا تحت سلطه شیطان قرار نمیگیرن، ولی اونایی که ایمان ندارن یا توکل نمی کنن در اونجا که باید توکل کنن، آرام آرام شیطان برشون سلطه پیدا میکنه. چون میدونید خیلی وقتا خدای متعال ما رو تو بنبست ها امتحان میکنه دیگه، و حسب ظاهر هر چی نگاه میکنی راه ها بسته است، تنها راه شبهناک و حرام بازه. کار خود خدای متعال هم است، انسان در معرض امتحان قرار میده، راه مال حلال، رزق حلال مدتی میبنده، تنگ میکنه، رزق حلال و شبهناک هم در دست انسان قرار میده، نیازم فراوان. بعدم انسان به خدا اجازه، انسان خدای متعال به آدم اجازه نمیده تو فشار معصیت بکنه که بگه خب حالا دیگه حالا که راه حلال فعلا سخته، ما دست به حرام ببریم، مال به حقوق مردم تجاوز بکنیم، نه مالشو بهناک بکنیم، خدا اجازه نمیده. اصلا اصل تقوا هم همینجاست، تو این فشار آدم طرف خدا رو بگیره. خب چجوری میشه طرف خدا رو بگیری؟ تنها راهش اینه که انسان به خدا، اگر توکل به خدا نکنی شیطان تو بنبست با انسان زمین بزنه،
یعنی اونجا از راه میرسه
دیگه. ببینید آدم هر جور نگاه میکنه میبینه نمیشه دروغ نگی، میگه دروغ نگی کاسبی آدم نمیچرخه. من اصلا بند دروغ نگی کار آدم به حسب ظاهرم همینطور، ولی واقعا اینجوریه، یعنی ما با دروغ تأمین میشیم یا خدا ما رو تأمین میکنه. اگر تو این بنبستایی که خود خدای متعال پیش میاره ها، اینجوری نیست که حالا تصادفاً پیش میاد، نه عالم امتحانه، خدای متعال آدمو در بنبست میگذاره، تحت فشار غریزی قرار میده، راه حلال هم یه مدتی میبنده، راه حرام هم باز میکنه، نیاز مالی شدید ایجاد میکنه، راه حلال هم میبنده، راه حرام رو باز میکنه، بعدم به انسانی که به حرام دست نبره. همه اسبابم هم میگن باید دست ببری، تنها راه نجات تو این بنبست ها توکل دیگه.
تو همین شرایط هست که وقتایی ما متوجه یه ارقاعاتی میشیم، یه توجیهاتی برای خودمون.
این شیطان میگه راهی نیست، چاره‌ای نیست، دائم آدم حرف میزنه،
حرف میزنه. بله
درسته. پس فهمت راه خروج از تسلط شیطان
ایمان و توکل.
حالا الذين امنوا و لارب بهم يتوکلون، تو اونهایی که ایمان دارن و توکل به خدا میکنن به پروردگارشون، به اونها سلطه پیدا نمیکنه. ببینید این آیه قرآن رو که در روایت هست که یک آیه در قرآن هست که برای همه کافیه، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، بعد این آیه رو خوندن دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تقوای در بنبست اگر کسی داشت، اونجایی که راه بسته است، برای ما راه بسته است، بر خدا که بسته نیست. اگر تقوا داشت طرف خدا رو گرفت، خدا میتونه راه نجات برش درست میکنه، به معصیت هم نمیفته، تأمین هم میشه، یرزق من حیث لا یحتسب. از اونجایی هم که حساب نمیکنه بهش روزی میده، در روایت داره روزی متقین رو خدای متعال به غیر حساب میده که وابسته به اسباب هم نمیشن، از دست خود خدا میگیرن. چون ما وقتی دائما از یه مجرایی برداشت میکنیم، خیال میکنیم اوه کار است، به او وابسته میشیم، در حالی که اینا وسایتن. برای متقین داره من حیث لا یحتسب خدا میده که ایمانشون
نمیکنه،
ایمان و یقینشون دست خدا رو میبینن دیگه، حتی اسباب هم دیگه حجاب اونها نمیشه. وقت این چجوری میشه تقوا پیدا کرد تو بنبست ها؟ من یتق الله یجعل له مخرج و بنبسته، ولی تقوا راهش اینه که من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگه توکل نکنی به خدا تو بنبست ها، نمیتونی تقوا داشته باشی. اگر توکل کردی، خدا به تنهایی کفایت میکنه، هیچ وسیله ای لازم نیست. آدم هر جور نگاه میکنه وسایل همه نیست، معدومن دیگه، برعکس آدمن، عوامل بر علیه آدمن، درسته؟
همینطوره. بله.
بعد آبرو مؤمنی بریزی، بعد غیبت کنی، بعد دست به مال حرام ببری، بعد حدود مردم رو تا اداره بشی. حالا اینا آدمو اداره میکنن یا خدا؟ اگر انسان توکل کرد به خدا، من حیث لا یحتسب تأمینش میکنه، و خدا هم کافیه، هیچ چیز دیگه ای لازم نیست. یعنی نمیشه بگی که آقا باید بالاخره کبیرم نباشه، نه خیر. تو کبیرم خدای متعال میتونه آدم رو سیراب کنه. در داستان موسی هست ابراهیم خلیل دیدید که ملاحظه فرمودید فرزند خودش رو با همسر برد گذاشت تو بیابون لمیزره.
بله
درست. بعدم میگه خدای برنامه ای تو داری، من طبق اون برنامه بردم، و خدا میدونی تو همون بیابون لمیزره زمزم رو از سیر پای حضرت اسماعیل جوشونده دیگه. آدم به حسب عادی این طفل اینجا از دنیا میره، ولی وقتی تکلیف هست، آدم توکل کنه، خدا به تنهایی همه اسباب رو کفایت میکنه. پس ببینید یه بحث سلطه شیطانه، سلطه مال اون کسایی که به او ایمان، او رو شریک قرار میدن، به او تولی پیدا میکنن هست. اما نقطه مقابلش مؤمنین و اونایی که توکل به خدا میکنن، شیطان سلطه برشون پیدا نمیکنه، دعوت داره ولی سلطه نداره. یک چیز تعبیر دیگه که در قرآن هست باز در باب شیطان، این است که شیطان با بعضی ها قرین میشود، و من اعرضه و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی از ذکر رحمان رویگردان بشه، اعراض بکنه، یا در طبق بعضی ترجمه ها چشم بپوشد،
این غافل باشه در واقع،
بله، یعشو یعنی یعما انه، چشم بپوشه، کوری پیدا کنه، ببنده چشم دلش رو، و من یعشو عن ذکر رحمان، کسی اعراض از ذکر رحمان کنه، ذکر حضرت حق، و یا چشمشو به روی آیات الهی ببنده، نقیز له شیطانه، یه شیطانی رو برمی انگیزیم، فهو له قرین، مقارن اوست، درست دیگه با او هست و او را از راه راست منحرف میکنه، نمیذاره تو راه مستقیم حرکت بکنه. پس این هم یه مسئله است. شیطان قرین انسان میشه، هم نشین انسان میشه، همراه انسان میشه. این یه تعبیر راجع به شیطان. اما یه تعبیری غیر از این است، نه قرین انسانه نه سلطه پیدا میکنه، وسوسه میکنه در نفس انسان. یکی از قدرت‌هایی که شیطان داره قدرت وسوسه در نفس انسانه. از این وسوسه های ساده بگیرید که فرض کنید با انسان حرف میزنه، گاهی اوقات به قول بعضی بزرگان مثل مجتهد جامع شرایط با آدم حرف میزنه، نصف شب میخواد باشی نماز شب بخونی، میگه شما واجبه در روز زمین میمونه، بالاخره آدم خواب داره، نیاز به خواب داره، اگه الان نخوابی باید روز بخوابی، بعد از کار مردم مجبوری کم بگذاری، شما اجیر مردمی، از این حرف حالی
بود. یک استدلالای
یعنی استدلالی که آدم خیلی فقیهانه هم هست نهد میکنیم. از این وسوسه های ساده بگیرید، با یه بزرگی بزرگواری نقل، من در آثار مرحوم آیت الله حق شناس دیدم، یه موقعی رحمت الله علیشون نقل کرده بودن که کسی گفت من نماز فرادا که میخونم خیلی حالم خوبه، جماعت که میخونم اون حال توجه رو ندارم. چون فهمیده بودن این وسوسه شیطانه دیگه، اونجایی که در جماعت میری، چون روایت داره یک رکعت ثواب جماعت بله. چنین و چنانه به ده نفر رسید، اصلا جز خدای متعال ثوابشو نمیتونه بنویسه،
خدا از اون فضیلت محروم بمونی.
وقتی فرادا میخونی کاری باید نداره، راحت میکنی بله. خورده گاهی القا حالم میکنه. در روایات دیدید فرمود اگر کسی اهل بدعت باشه شیطان کمکش میکنه، گریه های فراوان، حال خوش. اهل بدعت اینجوریه، در روایت از حسنی نقل شده دشمنان ما رو شیطان کمکشون میکنه، اهل حال خوش و گریه و بکا و اینها میشن. خیلی نباید به این چیزا تکیه کرد. پس بنابراین ببینید وسوسه شیطانه که خیلی وقتا راه تشخیصش هم همون راهی است که خدا فرموده، فقه. اگه دیدید اول خلاف فقه بعد مقابله باش کرد، ولی اینکه حالا شیطان هم وسوسه میکنه. پس بنابراین وسوسه از وسوسه های ساده شروع میشه که نسبت خیلی هم آدم خیال میکنه خودش عرض کردن انقدر شیطان با آدم نزدیکه در درون انسان تصرف میکنه، چون در درون آدم نمیتونه بفهمه خود من نیستم، احساس میکنه خودشو واقعا داره از خودش سوال میکنه
و خودش هم پاسخ میده
و در حالی که خود آدم نیست. دیگریست داره این سوال در انسان ایجاد میکنه، دنبالم میکنه. اگر دقت کنه انسان باش مباحث هم کنه میبینیم ادامه پیدا میکنه، یکی اون میگه یکی شما میگید، اناعت فهمید
همینطوره.
پس بنابراین یکی از کارهای شیطان وسوسه در نفس انسانه. اون وقت عجیبه اینجا داره من الجنت
و
الناس. حالا این وسواس خناس کیه؟ یه ابلیسی داریم که اون وسواس خناس اسمشه، که در روایات دیدید وقتی این آیه سوره مبارکه آل عمران نازل شد که خدا میتونه در سوره مبارکه آل عمران دستور میده، میفرماد که سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض و عدت للمتقین، با سرعت به طرف مغفرت پروردگارتون و اون بهشتی که خدای متعال برای متقین مهیا کرده آماده شده است
بله.
هیچ دیگه اونجا زحمتی نیست، و عدت همه چیزش فراهمه، با سرعت به طرف او حرکت کنید، فرصتها را از دست ندید. متقین کیا هستن؟ متقین رو توصیف میکنه، عرض کنم از صابرین فی البأساء و الضراء، از والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، از کن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، اونهایی که در سختی و عسرت و یسر، اونجایی که دستشون بازه یا تو سخت، در هر دو انفاق میکنن، اهل کظم غیظن، اهل عفن، اهل احسانن. بعد میفهمد والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب الا الله. میفهمد اونهایی که وقتی گناه میکنن متقی ممکنه یه جایی بلغزد، ولی بلا فاصله بذار یاد خدا میفتن و توبه میکنن، استغفار میکنن. نسبت به این متقینی که بلا فاصله بعد از خطاشون استغفار میکنن، خدای متعال میفرماد و من یغفر الذنوب الا الله، کی جز خدا گناه اینا رو بیامرزه؟ یعنی خودم عهده‌دار تطهیر اینا میشن، اینایی که اهل تقوا هستن، اهل انفاقن، اهل
تزکیه‌ن.
پیداست این لغزش مال او نیست. کسی که ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، کسی که اهل احسان و عفو و کظم غیظ و غضب خودشو فرو میخوره، انفاق در سختی و در گشایش است، در همه احوال در راه خدا از امکانات خودش میگذره و غضب خودشو برای خدا فرو میخوره، احسان به دیگران. یه همچین آدمی اهل خطا نیست، اهل تقواست، متقیناً، لغزشش از ناحیه شیطانه. ولی این علامتش این همین که شیطان رو میلغزاند، ذکر الله و استغفر و ولم یسر رو علاما فعلو، اصرار نداره. که در روایت داره ترک توبه خودش اصراره دیگه، آدم بیتفاوت باشه. بعد میفهمد خودم عهده‌دار پاکی اونا هستم. روایت داره وقتی این آیه نازل شد، ابلیس شیاطین قدرتمند خودش و عفریت‌های خودش رو جمع کرد، گفت چاره کنید. هر کدوم چاره‌ای گفتن نپسندید. وقت روایت داره وسواس خناس، اسم یکی از فرماندهان قدرتمند ابلیسه که ممکنه سایر وسواس‌ها تحت فرمان
او باشه.
او باشن شیاطین انس و جن. او به شیطان گفت که من چاره‌شو بلدم، اینا رو دعوت به گناه می‌کنم، وقتی هم گناه کردم میگم خدا غفور میبخشه، حالا عجله نکنید، قبل از گناه وعده به مغفرت میدم، در حالی که قبل از گناه جای وعده به مغفرت نیست، جایی اینه که انسان از عقاب خدا خودش رو تهدید بکنه، وسوسه میکنه، میگه خدا غفار الذنوب، حالا این یه گناه که چیزی نیست، این یه نگاه که این یه حرف زدن یه شب که صد شب
نمیشه، توبه میکنی،
بله یه شب که هزار شب نیست، این وسوسه است دیگه، وسوسه شون میکنم، بعدم به رحمت خدا وعده شون میدم، میگم خدا میبخشه، بعدم که حالا به گناه انداختم میگم حالا عجله ای نیست که، خدا آخرین لحظه هم که توبه کنی میبخش. و ابلیس همین رو پسندید، یعنی دعوت به دنیا و تصنیف در بازگشت. پس وسواس خناس اسمش برای این ابلیس که وسواسش هم پیداست، هم دعوت به گناه میکنه با سیاست و زیرکی، و بعدم وقتی میخوای توبه کنی میگه نداره، این دستگاه خدا خیلی وسیع، عجله نکنی، فرصت ها رو از دست انسان میگیره برای برگشت، انسان رو به خطا میاندازه. میدونی چون در روایت داره گناه رو گناه قلب رو تیره میکنه، به قساوت انسان میرسه دیگه، آرام آرام از گناه کردن خودش رنج نمیبره وقتی قساوت داشت. آدم علی عزیز الله وقتی اولی که میخواد یه خطایی بکنه، یه نگاه حرامی، یه دروغی، یه حرفی، غیبتی، به شدت تحت فشاره، ولی کم کم به قساوت که رسید نه مثل این که خیلی
دیگه اون عذاب وجدان هم که قبلا داشت نداره.
بله. این کار شیطانه دیگه، این کار خناسه، از این ور دعوت میکنه، از اونم تصویف میکنه. پس یکی از معانی وسواس خناس ممکنه همین باشه که اون یکی از سران فرماندهان لشکریان ابلیسه،
رو هم جنونی داره دیگه، جنونی
داره، قوایی داره، بله. و وسوسه میکنه، خناس هم هست. خناس هم وقت معنا کردن، یعنی وقتی یاد خدا میکند، یاد خدا میکنی پنهان میشه. پس این یه نکته که ما باید توجه داشتیم، در معرض وسوسه هستیم و در صدور ما هم وسوسه میکنن، یعنی اینجور نیست که در بیرون، نه، تو دل ما شروع میکنه با ما حرف زدن، انقدر هم که وسوسه هاش سنگینه که آدم احساس میکنه خود آدمه دیگه، سوال مال خودمه، لذا باش مقابله هم نمی کنم، احساس میکنم حرف خودم، حرف دلمه، در حالی که حرف دل انسان فطرت انسان نیست. اینو چه باید کرد؟ حالا تو روایت هست، روایت رو میخونم خدمت
آج امیر باقری، خدمت شما هستیم، اون روایت رو قرار هست که بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که شیطان یکی از به اصطلاح ارتباط هایی که با ما میگیرن این است که وسوسه میکنن، اونم در صدر انسان، در تا اونجا نفوذ به، در روایت دیدید یجری مجرد مثل خون که در همه رگ و اندام ما جاریست، قوای شیطانی جاری میشن، وسوسه میکنن. البته سلطه بر ما هیچ وقت نداره، یعنی اراده ما سلب نمیشه،
بله.
که ما بله اگر انسان خیلی تبعیت کرد، آرام آلام آرام
به مرور زمان
یه نوع سلطه پیدا ممکنه پیدا بکنه، ولی اونجا هم راه بازگشت هست، اینطور نیست که اختیار ما مطلقاً سلب بشه و بشیم از قوای شیطان در اختیار او قرار بگیریم، میشه برگشت، مگر حالا برای یه عده خاصی که دیگه. خب این وسوسه هاش اقسامی هم داره، یه سلسله وسوسه هاش در فکر انسان تصرف میکنه، حالا از حرف های عرض کنم به ظاهر خوب میزنه، کرس کردم میاد میگه آقا اینجا شما اگر غیبت این مؤمن رو نکنی این چنین و چنان میکند، بعد دیگران رو منحرف میکنه، با هزار توصیه و در آیات روایت خوندن آدم وادار میکنه به یه غیبت،
فتوا صادر میکنه، در
واقعا آدم رو میبره با خودش. یا میخوای نافلهی بخونی هزار توجیه درست میکنه که بر شما مستحب نیست خوندنش، میخوای نمیتونم احسانی بکنی، آدم دستشو میکنه تو این جیب میذاره تو اون جیب، هزار توجیه میکنه تا این یکی که در روایت هم داره در کار خیر به اصطلاح سرعت داشته باشید، این پا اون پا نکنید، داره همینه، چون شیطان فرصت پیدا میکنه نمیگذاره دیگه نقشه میکشه. پس وسوسه از اینجا تا وسوسه‌ای که در اعتقادات انسان میکنه شروع میکنه بدبینی نسبت به خدا و اولیاء خدا ایجاد کردن که این بدترین کارشه، علیاذ بالله در گوش انسان میخونه، انسانو بدبین، اونم نقطه نفوذش ضعفای انسان است. فرض کنید که کسی خودش نسبت به امور مالی ضعیفه، نمیتونه در از مال بگذره به خاطر تکلیف، در انسان وسوسه ایجاد میکنه نسبت به دیگران که آقا فلانی هم این کارو که کرد انگیزه مالی داشت. کسی که ضعف اخلاقی داره، بعد میبینی آدمو نسبت به معصوم و اولیاء خدا هم از زاویه خود ضعف انسان مورد تردید قرار میده. البته ریشهش اینجاست.
بله.
میشه باش مقابله کرد که آدم بگه آقا تو غلط کردیم، ما نفسمون اینجوری، اونا که معصوم مطلقن. ولی علایل ببینید میاد تردید ذهنی ایجاد میکنه، شبهه ایجاد میکنه، بدگمانی و عرض کنم سوء ظن و ریب ایجاد میکنه
و حتی یأس از رحمت خداوند،
یأس رحمت میدمه در انسان، دائم با آدم حرف میزنه. درست. یه جاهایی هم از این بالاتر شور در انسان ایجاد میکنه.
یعنی چی؟
یعنی انسان به شدت تحریک میکنه، بی دلیل هم میبینی یه چیزی که هیچ ارزشی نداره، انسان به شدت بخواد به طرفش کنده میشه. اگه عاقلانه برخورد کنه هیچ ارزش این همه شور و احساس رو نداره. دیدی؟ کارش اینه دیگه. سر یک مال بسیار اندک میبینی یه دعوای بزرگ درست میکنه و شور هم ایجاد میکنه در درون انسان، وسوسه میکنه. چرا این مالو خورد؟ من دیدم کثیرن. سر اموال بسیار اندک، به خصوص مال و ارث، نمیدونم چه نکته ای توشه، واقعا وسوسه میکنه و شور ایجاد میکنه. خواهر و برادری که از 100 برابر این در قبال هم دیگه میگذرن، در قبال این مال اندک میبینی یک وسوسه ها و تحریک های تند
و مقابل هم میستن،
مقابل های تند. این کارشه دیگه. پس دیدید در قرآن میفهمد که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، یا غلط نخونم آیه رو، میفهمد تعزهم عزا، اونها رو تعز از در میگن، یعنی تحریک شدید، به شدت تحریک میکنه. تلاش کنید این تحریکی که در درون انسان پیدا میشه، خوب نبود یه لحظه قبل من آرام بودم، از یه جایی این تحریک، آدم خیال میکنه مال خودشه، انقدر در درون. اینم شاید یه نوع وسوسه است، یعنی وسوسه هاشون گاهی اوقات در فکر انسان، گاهی در دل انسانه و نوعی شور ایجاد میکنه، غضب ایجاد میکنه، شهوانیت
های شدید،
رغبت ایجاد میکنه. منتها چارش هم از خود این سوره استفاده میشه که این خناس، اگه توجه به حضرت حق پیدا بکنی، او بلافاصله پاشو عقب میکشه. من در احوالات بعضی بزرگان دیدم که تو همین تهران میرفتن، فرموده بودن یکی از شاگردهای خصوصیشون،
بله،
که دیدم یه جوانی که ظاهر و صلات بود، جوان خوبی بود، از این شیطان آمد رفت، نفوذ کرد، قوه شیطانیش میاد، ورود کرد، این بی حرکت تندی کرد، پناه به خدا بود، گفت یا عبادالله، سلام علیک. ایشون تعبیر کردن که این شیطان پرتاب شد، رفت سراغ دیگری و میگه من دیگه نگم با او چه کرد، نهت میکنیم اینجوری. و اینو واقعیتیست، اینو داستان که نیست. میاد نفوذ میکنه، وسوسه میکنه، راهش هم توجه به خداست. خدا مثال تو همین سوره یادشون یاد ما میده دیگه، قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. ما تو اینجا در مقابل شیطان خودمون کاری ازمون ساخته نیست، ما تکیگاه میخوایم، تکیگاهمون رب الناس، ملک الناس، اله الناس. اوست که اگه بهش تکیه کردید انسانو نجات میده از وسوسه. و این شیطان هم هر وقت توجه کنه که انسان به خدا متذکره، از انسان جدا میشه.
حالا همین تذکر راجعه میواقع میشه یه وقتی شیطان تصرف بکنه، ما رو غافل بکنه، یعنی حتی
بله،
تذکرم
بله،
از یاد
بله،
بره.
بله. خب ممکنه یه جایی شیطان در انسان غفلت هم ایجاد بکنه. ببینید تو لحظه غفلت دیگه کاری خیلی نمیشه کرد، مگر انسان از قبل جبران کرده باشه. مثل اینکه در روایات دیدید در دعاها، نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، وقت غفلته، همه چیز برای غفلت آماده است. اگر تو از قبل یه دعای مستجابی داشته باشی، خدا متعال تو رو بیدار میکنه. یعنی همه چیز برای غفلته. اذا مسهم طائف من الشیطان ان الذين تقوا، ببینید اونایی که از قبل تقوا داشتن، اذا مسهم طائف من الشیطان، گردبادش میاد. یه موقع بعضیا با یه نسیم میبره، با یه کلمه، با یه هوس. میگه یه جوانی مثلا وسیله برقی خونه رو تعمیر کرده بود، یه دختر خانمی گفته بود که این چقدر کارش دقیقه، سالها اسیر این یک کلمه بود. یعنی یه موقع اینجوری نیست، گردباد شیطان میاد، مسهم طائف من الشیطان تذکر. پس ببینید یه تقوای قبلی میخواد، یه دعای مستجاب قبلی میخواد.
که اینجا به داده
بله و الا تو لحظه ای که شیطان غفلت ایجاد میکنه دیگه غفلته دیگه. وقتی متذکر میشی دیگه بعد غفلت رو ادامه ندی، اون لطف خداست. تو لحظه ای که همه چیز برای غفلت حاضره، خدای متعال خودش رو به یاد شما نبه نیل ذکر کسی اوقات غفله. حالا عیال ببینید، پس بنابراین حالا من این روایت رو بخونم. روایت از مصباح الشری است، قال الصادق علیه السلام. تو مصباح الشری میدید مرحوم علامه مجلسی تقریبا همه این کتاب رو نقل کرده، با اینکه کتابش کتاب حدیثه، به خصوص اونجایی که قال الصادق نقل قول از امام صادقه، جز یه بابش رو به نظرم اکثرش رو جز یک باب رو که حالا یه نقطه ای از نظر مرحوم علامه مجلسی تو این یه باب بوده نقل نکردن، صد باب دیگه.
بله
اینجا قال الصادق علیه السلام از امام صادق نقل میکند که لا یتمکن الشیطان بالوسوسه من العبد الا وقد اعرض عن ذکر الله. شیطان متمکن بر وسوسه در دل انسان نمیشه الا اون لحظه ای که از ذکر خدا روی گردانده. و استهان به امره، امر خدا رو کوچک شمرده. و سکن الى نهیه، رو به نهی آورده و آرام در کنار نهی خدا. غیبت میکنه آرامم هست، نه ترک صلات میکنه آرامم هست. و نسی اطلاعه على سره، این نکته لطیفی است. اونجایی که آدم یادش میره که خدا بر باطن و ظاهر و اسرار انسان مطلعه، یعنی حالت مراقبش رو از دست میده با خدا. حالت مراقبی که بزرگان میگن این همین دیگه، یعنی انسان دائما خدا رو ناظر و رقیب ببینه. اونجایی که انسان از رقیب بودن خدای متعال، نگهبان بودن، اطلاع خدا غافله، اونجا شیطان شروع میکنه وسوسه کردن،
از همون خلاء استفاده.
بله بنابراین حال مراقبه، حال جلوگیری از وسوسه شیطانه، مراقبه با خدا داشتن، خدا رو حاضر دیدن. عرض کردم در خود سوره این سه تا پناه، اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اگر انسان دائما این سوره رو با توجه بخونه، متوسل به خود این سوره باشه، به صاحب این سوره، خود این سوره و صاحب سوره در انسان پناه ایجاد میکنه. حالا بعد یه نکته اینجا در آخر که حضرت توضیح میدن، ولا یغرنک، مواظب باش تو رو فریب نده، تزیینه و طاعات علیک، ممکنه موقع طاعت تو رو برای زینت بده، خیلی به نظرت جلوه کنه. بین فانه، این تعبیر تندیست، یفتح لک 99 بابا من الخیر، 99 باب خیر رو به رو شما باز میکنه. شروع میکنه موعظه کردن، میامده با انبیا حرف میزده، 99 تا موعظه خوب میکرده که یه دروغ هم بهشون بگه. اینا هستم بودین اصلا همینه دیگه. حضرت فرمود، امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه فرمود اینجوریه دیگه، حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، و الا که همش باطل باشه که کسی سراغ
قبول نمیکنه.
99 باب خیر رو برای شما باز میکنه، لیز سربه که اند تمام علم، چون تا در باب صدم شما رو زمین گیر کنه.
عجب.
99 تا راست میگه، شروع میکنه با آدم وسوسه کردن، وسوسه هاشم 99 تاش درسته که اون یکی دروغه رو به انسان غالب کنه. فقابله بالخلاف و صد انت، باش مخالفت کن، هر چی گفت بگو نه. موعظه میکنه، بگو من موعظه تو رو نمیخوام، موعظه قرآن هست. این راه هست دیگه، راه هست. این که شروع میکنه وسوسه کردن، اونم توجه کنه از خودش نیست، از ملک هم نیست، پس از عالم شیطان دیگه. مقابله کنه، درگیرش، لند کنه، ترد کنه، ذکر بگه. و صد عن سبیله و مزادت به استهزاءت، دستور داده در مصباح الشریعه، میگه استهزاءش کنید، که مثلا تو خیال میکنی حالا این حرفای شما خیلی جلوه میکنه برای من. پس بنابراین یک راه اینه که توجه پیدا بکنیم که شیاطین با ما محشورن، معزونن که ما رو وسوسه بکنن. اصلا امتحان اینجوری پیدا میشه. خب خدا متعال چرا اذن داده؟ خب بله امتحان یعنی همین. او میاد وسوسه میکنه، او دعوت میکنه، او تزیین میکنه، او اقوا میکنه. تصرفاتی که قرآن فرموده که یه موقعی اگه خدا توفیق بده، شیطان شناسی در قرآن خودش بس دقیق که در روایات ما شیاطین، جن، انس، ابلیس، اینا بعد معنا هم بشه، ابلیس و شیطان و جن و اینا نسبتش با هم، اینا چه کارن تو زندگی ما،
حربه هاشون چیه، سیاست هاشون چیه
و پیچیدگی هایی که دارن.
بله
ولی یکی از اموری که قرآن صریحا بیان میکنه اینه که وسوسه میکنن در دل انسان. وسوسه هاشون هم اگه کأنه، خیلی خودتون حریف نیست، باید یه پناهگاه پیدا کنید. پناه بردن وقتی انسان خطر رو احساس میکنه، احساسا میکنه کاری از خودش ساخته نیست، یه پناهگاهی است. وقت پناه بردید به خدای متعال، خناسه، خودش رو پنهان میکنه، دور میشه از شما، یعنی وقت از غفلت شما استفاده میکنه، به شما نزدیک میشه، حرف میزنه باتون، حرفش رو حرف خودتون جلوه میده. وقتی عمل کردید، اون وقت آرام آرام مسلط میشه. پس بنابراین این یه راهی هست. اما حالا ادامه معنای سوره و اون معنایی که سوره در
مخاطبش نبی
اکرم. این چه معنایی باید بشه؟
انشاءالله هفته آینده
در باب پیامبر که اینا نیست که حالا
صبرانه مشتاقیم که بشنویم حاج آقای نگاهی. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. جا دعا بکنند و همه آمین بگیم و خداحافظی بکنیم.
محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ایدی ما رو در این شب عزیز که شب میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها هست رضایت امام زمان از ما قرار
بده.
ایدی ما رو پیروزی اسلام، پیروزی مؤمنین موحدین در هر کجای عالم که هستن مقرر بفرما و به دست توانای امام زمان گره از کار یکایک دوستانش باز بفرما. همه ای ما به ویژه جوانان عزیزمون رو مطهر و پاک برای لشکر امام زمان انشاءالله مهیا.